بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم، لو كان المراد من لفظ الأمر الأمر ببعض مراتبه ومن الزمير الراجع إليه بعض مراتبه الأخر، بأن يكون النزاع في أن أمر الأمر يجوز إنشاء مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعلية. یه بحثی مطرح شد تحت عنوان این که هل یجوز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه ام لا. عرض شد عده‌ای قائل به جواز شدند که عمدتا اهل سنت بودند، و این بحث مطرح شد که این که اهل سنت قائل به جواز و امکان شدن در این مسئله، این امکان به چه معنی است؟ و گفته شد که امکان به دو معنا اطلاق میشه، کاربرد داره. یک معنا امکان وقوعی است و یک معنا امکان ذاتی. اگر منظور اینها امکان وقوعی باشه که خب پر واضحه که امکان وقوعی نداره، یعنی ممکن نیست واقع شود که یک آمر حکیمی با وجودی که میدانه امرش شرایطش نیست و مکلف نمیتونه اطاعت بکنه و نمیتونه این امرش اتیان بشه و واقع بشه و امتثال بشه، با این حال امر کنه، خب این لغوه. یک کار لغو رو یه آدم حکیم انجام نمیده. پس بنابراین واضحه که چنین امری صدور نخواهد داشت و وقوع نخواهد داشت، و این معنا بعیده که از علمای اهل سنت صادر شده باشه. اما احتمال دوم این که امکان منظور امکان ذاتی باشه. امکان ذاتی به این معنا بود که گفتیم یعنی ماهیت شی صرف نظر از علل و عواملش، صرف نظر از شرایطش، خودش فی حد نفسه آیا یک امر ممکنه به ذاتی باشه یا خیر، خودش شدنی هست یا نه. توضیح دادیم به این معنا که آیا خود ماهیت شی وقتی که تصورش میکنیم از تصورش و از وجودش آیا محالی از محالات منطقی لازم میاد یا خیر. اگر محالی لازم نیامد از تصور وجودش، در این صورت این میشه ممکنه به ذات. مثال زدیم مثل سیمرغ. سیمرغ از اینکه خودش فی حد نفسه تصور وجودش رو بکنیم حالی لازم نمیاد، مثل اجتماع نقیزین نیست. اجتماع نقیزین یک نوع ارشادی تصوری است که اساسا تصورش برسه به تصدیقش امکان نداره، یعنی مستلزم محالات عقلیه میشه. خود تصورش تو تصورش تناقض هست، و یا مثلا تضاد که از تصورش تناقض لازم میاد، ولذا ممکن نیست، ذاتن ممکن نیست، برخلاف سیمرغ که ممکن هست ذاتن ولیکن واقع نشده. حالا بحث سر اینه که آیا یعنی امکان رو ما ذاتی بگیریم که آیا امر آمر در جایی که شرایط امر نیست و مکلف موفق نمیتونه بشه به این امتثال این امر، آیا در این فرضی امر آمر، صدور این امر آمر از یه حکیم، این ممکن هست ذاتن صرف نظر از اینکه وقوعش نمیشه؟ هیچ حکیم این کارو نمیکنه، قبول، اما میشه که بکنه یا نه، شدنی هست یا نیست. مقصود برادران اهل سنت این باشه که اینها میگن ذاتاً ممکنه. خب درست یه امر لغویست، اما امر لغو که صادر شدنش غیر ممکن نیست. بنابراین ممکنه به ذات هست، هرچند که ممتنه بالغیره. ممتنه بالغیره یعنی ممتنه وقوعیه، امکان وقوعی نداره. این توجیه. جناب آخون فرمان که این توجیه هم توجیه خوبی نیست، به دلیل اینکه اولا اینکه ذاتن ممکنه خب این امر خیلی واضحی است، بحث نداره. ثانیا این بحث هم اگر قصد داشته باشه این بحث فلسفیه، جاش توی محافل فلسفی و کتب فلسفیه، به اصولی ربطی نداره، جاش اینجا نیست، در شأن اصولی در نیست و کار اصولی نیست. پس بنابراین این هم توجیه خوبی نیست. یعنی ما اگه این توجیه هم بکنیم که نداریم میگیم برادران اهل سنت، علمای اهل سنت وارد یه مقوله شدن که هم به دردشون نمیخوره، مفید نیست برای اصولی، و همین که واضحه، سر یه چیز واضح بحث کردن. بنابراین هم توجیه خوبی نیست، ایشون بعید میدونن که این باشه. تا اینجا رسیدیم به این که گفتیم خب جناب آخون شما خودتون توجیهی دارید برای این کلام اهل سنت یا خیر؟ و ایشون میفرمان که بله، به نظرم یک توجیهی میشه اینجا کرد، و اون هم این است که ما قبلا بحث کردیم که برای حکم مراتبی هست، مرتبه از جمله مرتبه انشاء هست و مرتبه فعلیت هست. یه حکم و یک امر دو مرتبه داره، یک مرتبه انشاء داره، یک مرتبه فعلیت. در مرتبه انشاء در واقع جعل حکم میشه، تقنین میشه، قانونگذاری میشه، مثل مجلس شورای اسلامی مثلا که خودشون اعضای مجلس جمع میشن و یک قانونی رو جعل میکنن، تقنین میکنن، ثبتش میکنن در کتاب قانون. اما مرتبه فعلیت اون مرتبه است که این قانون تصویب شده رو به مرحله اجرا میگذارن. در واقع در مرحله اجرا به این معناست که از مخاطبین، از مردم این قانون رو طلب میکنن، این رو میخوان و بر اساسش هر شبت هر کسی مخالفت بکنه مثلا جریمه میگذارن، مجازات میگذارن. و تو اون مرحله اول که انشاء باشه، یعنی مرحله تصویب اولیه، در مرحله جعل قانون، اونجا طلب نمیشه انجام اون قانون، اونجا صرفا در کتاب قانون ثبت شده. اون چه مهمه اینه که در مرتبه انشاء طلب حقیقتا نشده از مخاطب. خب این دوتا مرتبه رو ما داریم. می شود فرض کرد که امر آمر به عنوان یک قانون، به عنوان قانونی که جعل شده و تقنین شده، در مرتبه انشاء شرایط فعلی مکلف لحاظ نمیشه. یعنی تو مرتبه انشاء این فعلا مهم نیست که مخاطب عبد عرض شود که شرایط امتثال این امر رو داره یا نداره، فعلا اینجا مهم نیست. شرایط امتثال امر از قبیل قدرت، از قبیل توان امتثال، این در مرتبه فعلیته که مهم میشه. یعنی امر در مرتبه فعلیت اون جایی که شرایطش رو نداره نباید صادر بشه، اما در مرتبه انشاء ایرادی نداره. در مرتبه انشاء شرایطش هم نبود، چون اونجا طلب حقیقتا شکل نگرفته. بنابراین میتونیم این تفاوت رو بذاریم، یعنی بگیم اگر ما برای امر مراتبی قائل باشیم، تعدد مرتبه قائل باشیم، بگیم یک مرتبه انشاء است، یک مرتبه فعلیت است، و در مرتبه انشاء مثال زدیم مثلا در مقام تصویب و جعل امر صرف نظر از مقام فعلی، در اونجا اگه شرایط رو لحاظ نکنیم بله میتوانه این امر صادر بشه، این یجوز و یمکن و ممکن است. و چه بسا حالا برادران اهل سنت یا هر کس دیگه‌ای که بخواد قائل به جواز بشه، بگیم این جوازش به این معناست، این امکان به این معناست، یعنی در مرتبه انشاء رو لحاظ کرده، یعنی یجوز و انشاءن و نه در مرتبه فعلیت. بنابراین اگر ما قائل به تعدد باشیم، تعدد مراتب هم باشیم، بگیم که مرتبه انشاء داریم و مرتبه فعلیت داریم، اینجا مشکلی از این جهت نداریم، میتونیم بگیم در مرتبه انشاء جایز. اما اگر نه، ما اومدیم این تعدد مراتب رو برای امر قائل نبودیم، گفتیم آقا امر امره، حالا انشاء و فعل نداره، یعنی در واقع طلب حقیقی از مخاطب رو در امر لحاظ کردیم. اگر طلب حقیقی در امر لحاظ شد و وحدت مرتبه قائل شدیم، در این صورت عرض شود که نتیجهش این میشه که جایز نیست و امکان نداره که یک آمر حکیمی یه همچین امری رو از مخاطبش طلب بکنه. این هم توجیه جناب آخوند. حالا ممکنه اینجا سؤالی پیش بیاد و اون این که خب اگه یه همچین امری ما داشته باشیم که طلب حقیقی نباشه، اصلا به یه همچین امری امر گفته میشه؟ اصلا میشه به همچین امری امر گفت؟ به همچین حکمی حکم گفت؟ پاسخی نستش که بالاخره ما اوامر این چنینی داریم در بین مردم، هم شرعیشو داریم هم عرفیشو داریم. گاهی اوقات امر میشه چه عرفن چه شرعن، ولی طلب طلب حقیقی نیست. مثلا فرض کنید امتحانیه است، امرش امر امتحانیه، میخواد امتحانش کنه طرف رو، میخواد ببینه که پای کار هست، میخواد ببینه اقدام میکنه برای امتثال یا اقدام نمیکنه. اصلا میدونه که این اگه اقدام هم کرد موفق نخواهد شد به امتثال، اما نفس اون اقدام براش مهمه برای مولا. مثل کجا؟ مثل اون امر به ذبح اسماعیل که خدای متعال امر کرد حضرت ابراهیم علیه السلام رو. خب خداوند میدونست که این امر قرار نیست امتثال بشه، یعنی قرار بر این بر جدا شدن عرض شود که سر از بدن اسماعیل که نبود، ذبح حقیقی مراد پروردگار که نبود، بلکه این امتحان این امر امتحانی بود، خداوند میخواست حضرت ابراهیم رو امتحان کنه. یا مثلا فرض کنید که ممکنه عرض به خدمتتون که تعجیزی باشه، یعنی این امر تعجیزه، یعنی میخواد اون این آمر میخواد به اون عبد خودش و مخاطب خودش بفهمونه که تو نمیتونی این کار رو انجام بدی، امری میکنه که در توانش نیست و میخواد اینو بهش بفهمونه که تو توان این کار رو نداری، مثلا اون ادعاش زیاده و این موتورش رو میخواد بیاره پایین، ادعاش رو میخواد بشکنه از بین ببره. مثل کجا؟ مثل اون جایی که در قرآن کریم هست، میفرماد فأتوا بصورت من مثله. اگه شما راست میگید، میگید که این قرآن کار بشره و بشر میتونه همانندش رو بیاره و شما اگه جمع شید فکراتون رو هم بریزید میتونید مثل قرآن بیارید، بسم الله فأتوا بصورت، همش هم نمیخواد بیارید، یه سورش رو بیارید، یه سوره قرآن رو بردارید بیارید، حاشا وکالله نمیتونن. خب اینجا این امر میکنه فأتوا بصورت، یک سوره بردارید بیارید همانند قرآن بردارید بیارید، این معناش این نیست که طلب حقیقی، یعنی برید دنبالش کار واقعا برید بردارید بیارید، میخواد بهشون بفهمونه که شما عاجزید از این کار، یعنی اوامر تعجیزی. یا مثلا اوامر تهدیدی، اونجایی که تهدید میکنه، میگه مثل بابایی که رفته با بچهش مهمونی، به بچهش میگه که بابا جون شیطونی نکن، گوش نمیده، دوبار میگه، سه بار میگه، انجام گوش نمیده، شیطنت میکنه، دفعه آخر میگه که خب بابا جون باشه، بکن بابا جون، هر کار دلت میخواد بکن، بالاخره میریم خونه. این که میگه هر کار دلت میخواد بکن، واقعا طلب حقیقی از این بچه نمیکنه که تو هر کار دلت میخواد بکن واقعا، که اینم بعد اگه رفت انجام داد بگه که بابا جان تو خودت از من خواستی بگم گفتی بکن. این طلب طلب حقیقی نیست، طلب تهدیدیه. در واقع میخواد بگه که رفتیم خونه، خلاصه یقتو میگیرم. نمونه قرآنیش اعملوا ما شئتم، هر کاری که میتوانید بکنید. این که میگه هر کاری میتونید بکنید، نه معناش این باشه که طلب حقیقی، یعنی واقعا حقیقتا فسخ و فجور خداوند طلب میکنه از بنده هاش، معناش این نیست، معناش تهدیده. پس بنابراین هم در بین مردم هم در بین عرشبت عوامر شرعی نمونه هاش هست، بله حقیقی هم نیست، درسته، اما طلب مجازی بهش گفته میشه، امر مجازی، حکم مجازی بهش گفته میشه و ایرادی از این جهت نداره. و اینو بخونیم ببینیم که خدا چه میخواد. نعم لوکان المراد من لفظ الامر، بله اگر مراد این، بله این نعم استدراک از اون حرفی است که اون بالا زدن، یعنی اون بالا تو پاراگراف اول گفتن که بعیده که ما این یجوزو رو به اهل سنت نسبت بدیم، که اهل سنت بگن که عرض شد که جایز همچین چیزی امر عامر. حالا اینجا میخوام بگن نه، بله یه جور میشه گفت این یجوزو رو توجیه کرد. اون توجیه یجوزو چیه؟ لو کان المراد من لفظ الامر، اگر مراد از لفظ امر الامر رو به بعض مراتبه، امر به بعض از مراتبه امر باشه، یعنی امر برای امر تعدد مرتبه قائل بشیم، مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت، بعد بگیم مقصود از این به اصطلاح امر در اینجا، که اینجا مسئله عنوان مسئله رو چیه، هل یجوز امر الامر، مقصود از این امر عامر چی باشه، امر در مرتبه انشاء باشه، میگیم و ما علمهی به انتفاع شرطه و من از ضمیر، کدوم ضمیر؟ اون ضمیری که در شرطهی عنوان مسئله رو اون بالا خودکار بنویسین، بعد ضمیر شرطهی رو، های ضمیر شرطهی رو به چی بزنیم؟ بزنیم به عرض شود که ام در مرتبه فعلیت، یعنی مراد از ببینید ضمیر شرطهی میخوره مرجع ضمیرش همون امره، منتها از خود مرجع مرتبه انشاء رو اراده کنیم، از ضمیری که برمیگرده به اون مرجع مرتبه فعلیت رو اراده کنیم. اشکالم نکنید به اینکه آقا چرا اراده شما از مرجع ضمیر و خود ضمیر متفاوته، این برمیگردی همون سنت استخدامه که انشالله در ادبیات خوندید، علیکم بالمراجعه، مقصود این که توجیه ادبی داره و اشکالی از این جهت نداره. از این توجیه ادبی اینجا ایشون استفاده میکنه، میگه در این عنوان مسئله که هل یجوز امر الامر ما علمهی به انتفاع شرطه املا، این امر الامر مقصود بعض از مراتب امر باشه، یعنی مرتبه انشائیه، و از ضمیر هم چی باشه؟ بعض مراتب دیگرش باشه که مرتبه فعلیت باشه، و من از ضمیر که الراجع الی، که راجع هست به اون امر، بعض مراتب الاخر، بعض مراتب دیگرش باشد، که منظور از بعض مراتب چیه؟ مرتبه فعلیت. به ان یکون النزاع، به این که نزاع بین آقایون در این باشه که فی ان امر الامر یجوز و انشاء، این که امر عامر یجوز و یمکن و ممکن است انشاء، ما علمهی با وجودی که این عامر علم داره به انتفاع شرطهی، به انتفاع شرط امر، منتها در کجا؟ به مرتبه فعلیه، در مرتبه فعلیت، یعنی عامر میدانه که این امر من شرط تحققش که مثلا توان و قدرت مکلف باشه، این شرط تحققش در مکلف نیست، منتها در مرتبه فعلیت، یعنی در مرتبه فعلیت، یعنی اگه من طلب حقیقی از این مکلف داشته باشم اون موقع این نمیتونه امتثال کنه، ولی خب من در مرتبه انشاء که طلب حقیقی ندارم، در اینجا چه اشکال داره که من اینو بخوام؟ در مرتبه انشاء این طلب رو من دارم، یعنی در واقع طلب مجازی، طلب حقیقی نیست، حالا تعجیز تهدیده یا عرض شود که امتحانی است یا غیره. و به عبارت اخرى کان نزاع فی جواز انشائهی ملعل به عدم بلوغهی الی المرتبت الفعلیه لعدم شرطه لکان جائزن. و به عبارت دیگر همون مطلب رو تو پاراگراف قبل اینجا به یه عبارت دیگری بیان میکنن. به عبارت دیگر نزاع در جائز بودن در امکان انشاء اون امر است با وجود علم به عدم بلوغ اون امر به مرتبه فعلیت. چرا به مرتبه فعلیت نمیرسه؟ لعدم شرطه، به خاطر اینکه شرط اون عرض شود که امر محقق نیست. یه بار دیگه عبارت رو میخونم، نزاع بالمعال به اینجا ختم میشه که نزاع در امکان انشاء اون امر است با وجود علم. علم به چی؟ علم به عدم رسیدن به مرتبه فعلیت به خاطر عدم شرطش. یعنی عامر مولا میدانه که درسته که ما نشستیم تو مجلس، عرض شود که مجلس شورا این قانون رو داریم تصویب میکنیم، میدونیم، یعنی همون موقع هم که امر رو داریم بیان میکنیم میدانم که این مخاطب نمیتونه امتثال کنه و اتیان بکنه این امر منو، و به عبارت دیگه میدانم که این امر انشائی من به مرتبه فعلیت هرگز نخواهد رسید. مثلا خدای متعال میدونست اون موقعی که امر کرد به حضرت ابراهیم علیه السلام که بچه تو ذبح کن، میدونست که ابراهیم موفق به این ذبح نخواهد شد. چرا؟ چون شرطش مفقوده. شرطش چی بود؟ شرطش توان و قدرت نداشت، این کارت قرار نبود ببره. خود خدای متعال، خود شاره میدانه که این امر تحقق پیدا نخواهد کرد، ولیکن با این حال امر میکنه. چرا؟ قصدش طلب حقیقی نیست، قصدش طلب ارشبت، قصدش چیه؟ امتحان ابراهیمه. میخواد ببینه ابراهیم علیه السلام اقدام میکنه برای امتثال یا نه. قصد شاره، قصد مولا امتثال حقیقی نبوده، قصدش اقدام بر امتثال بوده. خب میفرمان که بالا گفتن نعم لو کانم مراد این باشه یا به عبارت اخرى این باشه لکان جائزن. لکان جائزن خبر میشه برای اصلا جزا میشه برای لو کانه، جواب میشه برای لو کانه. اگر ما این توجیه رو بکنیم این مراد از لفظ امر باشه در عنوان مسئله، اون وقت لکان جائزن یعنی این که بله. چی لکان جائزن؟ این که امر عامر صادر بشه، یعنی یک عامری امر بکنه با وجودی که میدانه شرط این امر در مخاطب نیست، مخاطب توانش مثلا نداره. حالا دفع دخل مقدر میکنن، ممکنه شما اینجا سوال بکنید بگید که خب اگه این چجور این امری مستندی هم داره یا نه؟ ایشون میگه وفی وقوع ایف شرعیات و عرفیات غنن و کفایه. بله مستند داره، در شرعیات و عرفیات این واقع شده. در کجا؟ در شرعیات و عرفیات مثال زدیم، در شرعیات مثل امر خداوند به حضرت ابراهیم، یا مثلا فعتو به صورت مثله، یا مثلا فرض بفرمایید اعملوا ما شئتم و امثال اینا، خدای متعال اینجا امر داره. یا در عرف هم گاهی میشه دیگه، گاهی مثلا فرض کن پدری میخواد فرزندش امتحان بکنه، حالا یه سوالی میکنه، گاهی ممکنه شوخی بکنه، حتی مثلا به عنوان شوخی یه چیزی رو بگه ولی جدی نگیره. ولا یحتاج معه الى مزید بیان او معونت برهان، دیگه بیشتر از این احتیاجی به بحث و ارائه برهان نداره، واضحه. وقد عرفت سابقا، سابقا هم ارشاد در مقصد اول این بحث رو ایشون داشتن که دایی ان دایی انشاء طلب، انگیزه انشاء طلب، لا ینحصر بالبعث و تحریک جدا، حقیقتا انگیزه انشاء و جعل طلب، انگیزه انشاء و جعل امر، انگیزه انشاء و جعل حکم، انگیزه و جعل ایجاد تکلیف، بیان تکلیف، منحصره به بعث و تحریک حقیقی و جدی مخاطب نیست. یعنی لازم نیست امر طلب حقیقی باشه، انگیزه حقیقی بخوایم ایجاد بکنیم. بل قد یکون سوری یا امتحانی هم، بلکه گاهی میشه که اون امر سوری و امتحانی بیان شده، طلب حقیقی توش نیست. و ربما یکون و غیر ذالک، و چه بسا غیر امتحانی. مثل چی؟ مثل مثلا فرض کن تهدید و تعجیز و غیره، یا شوخی مثلا. و من اکونهی امرن اذا لم یکن بداء البعث جدا واقعا و ان کان فی محل الا. اینجا میخوام بگن که ممکنه یعنی کسی اشکال بکنه بگه که خب یه همچین امری که طلب حقیقی توش نیست، یعنی اصلا امره؟ میشه بهش گفت امر؟ میگه آقا این که بحث جدی واقعی توش نیست، این که طلب حقیقی نیست، قبول داریم، این باعث میشه که این امر حقیقی نباشه، اما باعث نمیشه که دیگه اطلاق امرم بهش نشه. اطلاق امر میشه در بین عرف، منتها امرش چیه؟ امر مجازیه، چه اشکال داره؟ و من او کونهی، من کونهی زمینش رو بزنیم به امری که، به همون امر، منتها کدوم امر؟ امری که منشأ به غیر دایی طلب جدی صادر شده، یعنی اون امری که طلب حقیقی توش نیست. من عرض شود که بودن اون امر امرن، یعنی که این امر باشه. چرا؟ ازالم یکن، اون جایی که نمی باشد به دایی و انگیزه بعث و طلب حقیقی و جدی واقعا. و این کانه فی محله، اگرچه حرف درستی، حرف به جاییه، یعنی ما هم قبول داریم این امر حقیقتا امر نیست، الا ان اطلاق الامر علیه، الا این که اطلاق امر بر یک همچین امری، اذا کانت هناک قرینتون، هنگامی که یه قرینه ای داشته باشیم، الا انه بدائن، این که اون امر بدائی دیگری غیر از بعث حقیقی عرش و صادر شده، توسعن، عرش شود که توسعن یعنی چی؟ کناش بزنید ای مجازن، توسعم ما لا به عصب عرش الا انه، اینجا اطلاق اسم انه است، مما لا به عصب خبرش، اطلاق امر بر یه همچین امری که طلب حقیقی نداره، بحث حقیقی نداره، توسعم یعنی از باب مجاز، مما لا به عصب عرش شد که اشکال ایرادی توش نیست، کما لا یخفا. و قد ظهر بذلک حال ما ذکره الاعلام فی المقام من النقض و الابرام. و واضح می شود، همانا واضح شد بذلک، یعنی به واسطه این استدراکی که ما تو نعم کردیم به این طرف، عرض شود با این توضیحی که تو این چند تا پاراگراف دادیم، حال آنچه که بزرگان در این مقام بحث کردن از نقض و ابرام، عرض شود اثبات و رد، و ربما روشن میشه، و ربما یقع به تصالح بین الجالبین، و چه بسا تصالح آشتی بین دو طرف دعوا ایجاد کردیم با این توضیحات، و یرتفع اون نزاع فی البین، نزاع از بین میره، از بین مرتفع میشه، فتأمل جیدا، مطلب رو دقت کنید و بگیرید. چجوری نزاع از بین میره؟ به این که ما اومدیم چیکار کردیم؟ دو تا مرتبه امر رو دو تا مرتبه قرار دادیم، یعنی واسه تعدد مرتبهشون این بحث رو حلش کرد. اون توجیهات اولی که بحث رو ببرن توی امکان ذاتیشون، گفت در شأن اصولی نیست. امکان وقوعیش هم که خب واضحه که امکان وقوعی نداره، پس چرا اهل سنت بعد گفته باشن امکان داره جایزه؟ لذا در شأن برادران اصول، در برادران اهل سنت نیست، در شأن علمای چه سنی چه شیعه نیست که این حرف رو بزنن. پس چه توجیهی لاجرم باید گفت؟ ایشون اومدن با این مسئله رو با چی حل کردن؟ با تعدد مرتبه امر، یعنی امر انشایی و امر فعلی. گفتن که امر اگه صادر بشه و در نهایت به اصطلاح در مرتبه انشا بمونه و به مرتبه فعلیت نرسه، ایرادی نداره، یعنی این امر اگه طلب حقیقی نباشه امتحانی و تعجیزی و تهدیدی و شوخی و امثال اینها باشه، ایرادی توش نیست. هر شود که امر صادر بشه و شرطش مثلا قدرت مکلف درش لحاظ نشده باشه. انشاءالله که مطلب حل شده باشه تا برسیم به فصل بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.